رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. از استرداد یک جوان تاجیک از لهستان یا پولشه به دوشنبه پیشگیری شده است. پیوندانش گفتند که ساربان عبدالرحیم زاده 30 ساله روز 28 می با پایفشاری وکیلان مدافع از فرودگاه ورشو پس گردانده شد و به گمان همکاری با سازمان های مخالف حکومت تاجیکستان تحت پایگرد بوده در اردوگاه پناهندگان در مرز پولشه با اوکراین میزیست است. پولاجان عبدالرحیم زاده پدر ساربان عبدالرحیم زاده روز 28 می بر رادیوی آزادی گفت در صورت استرداد فرزندش را در تاجیکستان اذیت و شکنجه و اعتراف مجبوری به گناه انتظار است. انور دیرکش وکیل مدافع ساربان عبدالرحیم زاده میگوید این نکته را دادگاه حقوق بشر اروپا هفته پیش تصدیق کرده است. نظری جانب تاجیکستان و اتهام ضد ساربان عبدالرحیم زاده معلوم نیست. پدرش میگوید مقامات او را برای گویا لایک‌گذاری در زیر نوار مخالفان متهم کردند، چیزی که به گفتهش اساس ندارد. از سال 2015 به این طرف گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و اذیت افزون در اروپا و به خصوص لهستان و آلمان پناهنده شدند. مردم ترکیه روز 28 می دیگر باره به نزد صندوق‌های رای برگشتند تا رئیس جمهوری نو را انتخاب کنند. پرزیدنت حاضر رجب طیب اردوغان و نماینده مخالفین کمال قلیچدار اوغلو بین هم رقابت دارند. هر دو نامزد در دور اول انتخابات که 14 می امسال گذشت رای کافی به دست نآوردند. به اطلاع رسمی در دور اول 49.5% انتخاب کننده ها به طرفداری اردوغان و تقریبا 45% به قلیچدار اوغلو رای دادند. سینان اوغان نامزد ملی‌گرا تقریبا 5% آرا را به دست آورد و از سبقت کنار رفت. از طرفدارانش خواسته است که در دور دوم به جانبداری اردوغان رای بدهند. در صورت پیروزی عمر حکومت اردوغان 5 سال دیگر دراز خواهد شد و 20 سال باز در منصب سروزیر و رئیس جمهوری زمام حکومت را در ترکیه به دست دارد. انتخابات پرزیدنتی ترکیه زمانی برگزار می شود که کشور با مشکل اقتصادی روبرو است. 3 ماه پیش در پی زمین لرزه خرابی آور در جنوب شرق ترکیه زیاد از 50,000 کس جان باخته و هزارها خانه و انشاءات ویران شد. چند منصبداری اوکراینی گفتند که زرخریدان گروه وگنری روسیه بعضی از موقعهای خود را در داخل و اطراف شهر بخمود عوض می کنند. شهر بخمود در ولایت دنیتسک اوکراین چند ماه با صحنه درگیری نیروهای اوکراینی و روسیه است. یوگنی پریگوژن مدیر شرکت نظامی وگنر روز 25 می ادعا کرده بود که جنگجویانش به ترک شهر سر کردند و جای آنها را سربازان ارتش روسیه می گیرند. پریگوژن ادعا کرد که جنگجویانش بخمود را ضبط کردند، ولی مقامات در کیف گفتند که نیروهای اوکراینی هنوز قسمت‌های از این شهر ویران شده را نظارت می‌کنند. در عین زمان جانب اوکراین بعضی حرکت و جای عوض‌کنی‌ها را در میان نیروهای روسیه در بخمود تصدیق کرد. الکسی دنیلوف دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین در صحبت با بی بی سی روز 27 می گفت زرخریدان وگنر بخمود را ترک می‌کنند، ولی آگاه کرد که آنها در 3 منطقه دیگر تقسیم می‌شوند و این معنای آن را ندارد که آنها با اوکراین دیگر نمی‌جنگند. در گزارش اکتشافی بریتانیا گفته شد که جنگجویان وگنر به احتمال غالب بعضی از موقع‌ها را در داخل و اطراف بخمود ترک می‌کنند. در همین حال نظامیان اوکراینی روز 27 می گفتند که جنگ در داخل و اطراف بخمود ادامه دارد و روسیه به شهری ویران شده و کنار آن از هوا حمله می‌کند. فریدوم ناو سازمان حامی حقوق انسان قرارگاهش در واشنگتن از مقامات تاجیکستان خواست است که وکیلان مدافع مستقل را که با انگیزه های سیاسی دستگیر و زندانی شدند رها کنند. سازمان روز 26 می در توییتر از بزرگمر یاروف و منوچهر خالق نظروف نام گرفت. مؤلفان اظهارات گفتند که بسیاری از حقوقدان های مستقل در تاجیکستان غیر قانونی بازداشت شدند. بزرگمر یاروف در سال 2015 دستگیر و در عموم به 28 سال زندان محکوم گردید. منوچهر خالق نظروف را در ماه می سال 2022 در پس منظری حادثه های بدخشان دستگیر و به 16 سال زندان محکوم کردند. هر دو هم اتهام ها را رد کردند. سازمان های حامی حقوق انسان می گویند سال های آخر در تاجیکستان فعالیت وکیلان مدافع مشکل شده است. چند وکیلی که از حق مخالفان دولت حمایت می کردند یا حکومت را آشکارا تنقید کردند پسی پنجره رفتند و برخی دیگر کشور را ترک نموده در خارج پناهنده شدند. در تیراندازی در نزدیکی یک قرارگاه سرحدی بین ایران و افغانستان دو مرزبان ایران و یک نیروی طالبان کشته چندین نفر دیگر زخمی شدند. سبب درگیری روز 27 می میان دو طرف مشخص نیست، اما تهران و طالبان چند مدت باز بر سر تقسیم آب بحث داشتند. هرچند تهران و کابل مناسبت دیپلماتی دارند، هنوز دولت ایران حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. بر اساس قرارداد، افغانستان باید سالانه 850 میلیون متر مکعب آب هلمند را به ایران بدهد، اما اجرا نشدن تعهد افغانستان به این قرارداد به یکی از بحث های جدی بین دو کشور تبدیل شده است. از زمانی به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان، بارها میان نیروهای دو طرف به ویژه در ولایت نیمروز درگیری روی داده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سازمان خبرنگاران بدون مرز حکم 7 سال زندان خورشید فاضلوف، ژورنالیست مستقل را در تاجیکستان محکوم کرد. در این باره گزارش من خیرامون بقازاده. در اظهاراتی که بعد صادر شدن حکم فاضلوف شام 26 می در توییتر این سازمان نشر شد، مرافع ژورنالیست ناعادلانه نامیده شده است. در اظهارات این سازمان حامی آزادی بیان که قرارگاهش در پاریژ است آمده است، ژورنالیست تاجیک خورشید فاضلوف در پی یک مرافع ناعادلانه به 7 سال زندان محکوم شد. خبرنگاران بدون مرز سرکوب های سنگینی را که علیه ژورنالیستان مستقل روانه شده است محکوم میکند. خورشید فاضلوف 37 ساله در پی مرافع دادگاهی که همگی 2 روز و در شرایط بازداشتگاه موقتی بدون حضور نزدیکانش جریان گرفت، در افرادگرایی متهم و به 7 سال زندان محکوم شد. خودی او تنها یک موریده را که در پرونده‌اش ذکر شده است اعتراف کرده است که آن هم به اتهام افرادگرایی هیچ ربطی ندارد. سود یا دادگاه شهر پنجکنت حکم خبرنگار را روز 26 می اعلان کرد. پیوندان فاضلوف به رادیو آزادی گفتند بررسی مرافع دادگاهی خورشید فاضلوف روز 25 می در بازداشتگاه موقتی در شهر خوجند شروع شد و در همان روز اول مرافع عبدالکننده دولتی طلب کرد که فاضلوف به 7 سال و 6 ماهی زندان محکوم شود. با گفته خوشبخت فاضلوف، برادر خورشید فاضلوف، او در مرافع قسمان گناه را به دوش گرفته است که عبارت است از قبول دستموز از سامانه خبری خارجی، اما این عمل عضویت در سازمان ممنوع شمرده نمی شود. وکیل مدافع و نزدیکان خبرنگار از حکم راضی نیستند. خوشبخت فاضلوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت با زینه های بالای دادگاه شکایت خواهند برد. خورشید فاضلوف بیشتر در مسئله های اجتماعی به خصوص مشکل مردم و کمبود مقامات می نویشت و اول ماه مارس این سال از طرف ماموران امنیتی در شهر پنجکنت دستگیر شد. او با عضویت در سازمان های ممنوع عبدار می شود. خودش اتهام را رد کرده است. با اعلان این حکم شمار ژورنالیستان زندانی تاجیک به 8 نفر رسید. همه آنها در 1 سال اخیر بازداشت و از 7 تا 21 سال زندانی شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فرهنگیان سمرقند میگویند با آنها اجازه دادن نشد که در مراسم ویدا با هنرشناس معروف تاجیک عطا احرارف از زندگی و شخصیت او سخن کنند. در حالی که ده ها نفر از اهل علم و فرهنگ در حولی عطا احرارف در دهه ماتورید ولایت سمرقند ازبکستان میخواستند از کارنامه و خصلت های انسانی او حکایت کنند، پس از یک دعای جنازه به زبان ازبکی به برگزاری مراسم ویدا راه دادن نشده است. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش بیشتر ارائه میکنم. چند نفر از شاهدان واقعه به رادیو آزادی گفتند امام جنازه معاون امام خطیب ولایت سمرقند ملا یعقوب منصورف اجازه نداد که نماینده های اهل فرهنگ شهر در باره چهره معروف صحبت کنند. ادیب تاجیک ادش اسد گفت این در حالی بود که میکروفون گذاشته شده بود و چند نفر آمادگی داشتند که سخن کنند.
میکروفون تیار بود، امام خطیب نما و سخن کردن نمان نباشد و اسدالله شکروف تیار بود برای سخن کردن، شاعر انا صدر سعدی دکتر علمای فلولوگی پروفیسور این کسان تیار بودن برای سخن کردن که در باره خدمت های عطا احرارف را مبایع کنن گفته گذارن و اومن ویدو کدن با مثلا مرحوم یک این تو آوائی اینم یک سنت و اینم یک انانه این و نیه و کن خیلی همه در آمده با همون و مرده وکم ویدوکم نمیم بودا تو خانه و بستند.
عطا حراروف هنرشناس، منعقد و ارباب هنری تاجیکستان شام پنجشنبه در سن 85 سالگی فوتید. او در گذشته در پژوهشگاه تاریخ، هنر و مردم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان و سال 1996 تا آخر عمر در کافدر علمهای اجتماعی دانشکده طبی شهر سمرقند کار کرده است. وی علاج کینماتوگرافی اتحاد شوروی، ارباب هنری تاجیکستان، عضو اتحادیه‌های سینماگران SSSR و تاجیکستان، نامزد علم هنرشناسی، برنده چندین جایزه بین المللی بود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در دو ماه اخیر کمش 3 سازمان بین المللی مقامات تاجیکستان را به نقص گسترده حقوق آدمان تنقید کرده، خواهان تحریم هدفمندانه به ضد منصبداران کشور شدند. مقامداران در این باره چیزی نمیگویند، اما کارشناسان نزدیک به دولت باور دارند که برای اعلان تحریم اساس وجود ندارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس روز 24 می در گزارش سالانه اش حکومت تاجیکستان را رژیم کاملا خودکامه نامید و از کشورهای دموکراتیک دعوت کرد که علیه مقامات از تحریم کار بگیرند. در گزارش سازمان آمده است برای اینکه گناهکاران به جزا نمانند، حکومت‌های دموکراتیک باید در دایره یک استراتژی فراگیری مسئولیت شناسی برای پایمال کننده های حقوق انسان و مقامات فساد زده تحریم های هدفمندانه را به کار برند. پیش از این روز 1 می امسال کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی های دینی خواست برای دست داشتن در نقص آزادی های دینی نسبت به اداره های دولتی و بعضی از منصبداران تاجیکستان تحریم های هدفمندانه جاری شود. بستن حساب های بانکی و منع درآمدن به ایالات متحده از جمله این خواست ها بود. نماینده کمیته نروژی هلسینکی هم ماه اپریل پیشنهاد کرد که به ضد مقامات تاجیکستان قاعده های بین المللی از جمله تحریم هدفمندانه را به کار ببرند. مقامداران تاجیک تلاش میکنند در موضع تحریم صحبت نکنند. آنها تنها محدود شدن آزادی ها را در کشور رد میکنند. نظرها به این موضوع در دایره کارشناسی یکسان نیست. کارشناسان نزدیک به دولت باور دارند که برای اعلان تحریم اساس نیست، اما تحلیلگران مستقل میگویند نباید مسئله را ساده گرفت. سیف الله سفروف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، میگوید پیشنهاد تحریم از سوی یک تشکیلات غیر حکومتی صدا داده است که میتواند به کار دولت تاثیر نرساند. سفروف افزود:
این تحریم کردن گیرندین قدری برعکس این روی همون منصبدار رو بلند میکند، نه اینکه پست. از اون جهت که اینها مبارزه درست بودند و اینها با مقابل همه اونهایی که با امنیت ملی تاجیکستان تهدید میکنند نسبت اونها سختگیر بودند.
با باور سیاستچیناز و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شاکرجان حکیموف، تحریم منصبداران می تواند به کار حکومت تاثیر منفی رساند. او روز 24 می گفت:
و اگر که این خیل شد، پس بدون شک عملی نمودن سیاست خارجی تاجیکستان مرکب تر می شد. بعد بعضی حالات هایی که با رابطه اقتصاد خارجی آنها یا خانواده اشان ارتباط دارد دسترسی جامعه می گردد و ضعیفتر گردیدن زمینه های اجتماعی حکومت و منصبداران مربوطه نیز خواهد شد.
در عین زمان به نظر سیاستچیناس احتمال تحریم شدن منصبداران تاجیک از سوی کشورهای غربی این شب و روز بسیار کم است، چون به گفته شاکرجان حکیموف کشورهای غربی با نظرداشت زیر نفوذ بیشتر روسیه و چین نرفتن تاجیکستان فعلا از تصمیم های جدی تر خودداری میکنند.
ولی گفتم ممکن است که این حالت دیر نمیپاید و مسئولین ساحه های مربوطه دولتداری معاصر تاجیک باید جهت رعایت بچون چرای حقوق و آزادی انسان و شهروند در رابطه با عهده‌داری های اختیاراً به ذمه گرفته اشان کارهای مشخص را انجام داده در تشکل و روند دموکراتیا کفالت حقوق و آزادی انسان و شهروند بسیار حزبی آزادی دین و وجدان فعالیت‌های اقتصادی فرهنگی و غیره مساعدت باید نمایند.
دعوت‌ها برای تحریم کردن منصبداران تاجیک سال‌های گذشته نیز انجام شده بود. سال 2017 ائتلاف عبارت از 23 سازمان از جمله فریدم هاوس، هومن رایتس واچ، فریدم ناو، ترانسپرنسی اینترنشنال به وزارت کارهای خارجه و وزارت مالیه آمریکا پیشنهاد دادند که علیه 15 منصبدار و تاجر کشورهای گوناگون جهان مطابق سند مگنیتسکی تحریم جاری کنند، آنها را به نقض حقوق انسان و فساد مالی گمان بردانستند. از تاجیکستان در این رویخط پیشنهادی نام رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیم امنیتی ذکر شده بود.
تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافی هست، فدای یک سلام و یک کلامت من همین کافی هست. تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافی هست، فدای یک سلام و یک کلامت من همین کافی هست. دست به گفتار نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست به گفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که همین کافی هست، فدای یک کلام یک سلامت من همین کافی هست. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست، فدای یک کلام یک سلامت من همین کافی
اعتراض دوروزه ده ها تاجر بازار در کلوب با یک قرار رئیس این شهر واقع در 200 کیلومتری جنوب دوشنبه فعالیت مرکز سودای لالا باز داشته شد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم.
ای
در مهر و قراری که روی آن چسبانده شده است گفته می شود که در اساس قرار رئیس شهر کلاب از 22 می سال 2023 زیر شماره 208 فعالیت مرکز سودای لاله از سنه 25 می سال 2023 تا انجام از نوسازی باز داشته شده است. معلوم نیست که آیا این بازار بعد انجام کارهای از نوسازی دوباره به کار ادامه خواهد کرد یا نه. صاحبکاران این بازار تجهیزات تکنیکی از آن که به اصطلاح جای گرم آنها خنک می شود راضی نیستند. شهرداری از چند هفته پیش آنها را برای کار در بازار نوی واقع در قسمت دیگر شهر کلاب تشویق می کند. بعضی از تاجران ادعا می کنند که آن به نزدیکان رئیس شهر تعلق دارد. در حکومت کلاب این را رد کردند. روز 25 می منوچهر اساس‌زاده معاون رئیس کلاب گفت شرایط بازار نو بهتر است.
این بازار از اون بازاری که ما خوشانده ایستیم شرایطش خوبتر بهتر است و جایی که جمعه شده اگر به 150 تا 200 نفر و جا خرید 400 نفر معاین نشید.
مقامداران شهر در شرح رسمی خود میگویند که مشکل لاله در جوابگو نبودنش به طلبات شهرسازی و تنبشوی ماشین ها در توقفگاه واقع در درآمدگاه بازار است، چون حرکت را به داخل شهر مشکل میکند. تاجران در نواری که به رادیو آزادی فرستادند به نشان دادن ایستگاه ماشین ها میگویند این تنها بهانه است برای کوچاندن مجبوری آنها. روز 25 می ده ها تاجر در حدود بازار جمع آمدند. مخالفان بسته شدن بازار که این مکان را چون جای درآمدی مهم خود و آیلشان می دانند به این عقیدند که ضرورت برای کوچ دادن آنها وجود ندارد. مرکز سودای لاله که یک بازار مرکزی و عادت شده ساکنان محلی می باشد هنوز از آخر سالهای شوروی فعال است. یک مایه ناراضگی دکانداران این است که این امکان خریدن جای را در بازار نو ندارند. در سالهای استقلالیت در نقطه های دیگر تاجیکستان هم بازارهای زیادی سرجمعیت مورد تخریب و کوچ دادن قرار گرفتند. یکی از پربحث‌ترین قرارهای شهرداری دوشنبه از بین بردن بازار معروف شاه منصور در سال 2017 گردید. در برابر اعتراض از جنبه های فرهنگی و اخلاقی این قرار که نابودسازی کهن‌ترین بازار و یک رمز مهم پایتخت را مورد انتقاد قرار می داد، تاجران مطابق شدن به شرایط بازار نوی مهرگان را زیر سوال برده بودند. ولی مقامات همانگونه که بعداً در ولایت های سغد و قتلان و نقاط دیگر هم دیده شد به اعتراض تاجران اهمیت نداده همیشه از منفعت بازار نو دفاع کردن. منقدان میگویند در شرایط بالا بودن میزان بیکاری در تاجیکستان محض بازارها به جای اساسی درآمدی همان روزه یک قشر مهم اهالی تبدیل شدن و همه گونه بحران های اطراف چنین مرکز های تجارتی مثل ساختار یا قطع فعالیت که در گذشته بسیار دیده شده است به طور مستقیم به جیب درآمد سوداگران آن ضربه می زند. از سوی دیگر به باور تحلیلگران اقتصادی بازارها برای برخی گروه ها مکان مهمی درآمد های سایگی و غیر رسمی دانسته می شوند و نظارت از کار این درآمد ها همیشه در دست صاحبان آنها است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی پرونده 6 سرباز و افسر شروع کرده است که پس از پخش شدن یک ویدیوی لتوکوب نوسکران بازداشت شدند. این نوار یک ماه پیش در شبکه‌های اجتماعی اعتراض‌های زیادی پدر و مادران را به میان آورده بود. برخلاف پیشگویی بعضی کاربران که نوار پیامدی نخواهد داشت، مقامات تاجیکستان سربازان را پیدا و بازداشت کردند. همچنین یک افسر نیز بازداشت گردید. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. به گفته منبع‌های رادیوی آزادی امروز 23 می کلگ نمایندگی حربی دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی پرونده 5 سرباز و 1 افسر شروع کرده است. یک نماینده دادگاه این معلومات را تصدیق کرد و گفت مرافع در بنای دادگاه حربی گرنیزان شهر خوجند می‌گذرد. سودیه یا دادرس های کلیگه حربی دادگاه عالی یک روز پیش در خوجند جمع آمدند. در کرسی عیبداری 5 سرباز جانب قاسمزاده، فخرالدین عظیموف، اعظم کمالوف، محمد نظر نازیموف، حاجی اکبر سیف‌اللهف و پدپلکونیک نزهد لزوریف نشستند. این افسر تا لحظه بازداشت سردار کمندتوره یکم واروخ بود. 5 سرباز با ویران کردن قاعده های آیین نامه‌ای متهم می شوند. قسم 2 ماده 373 کدکس جنایی برای این اتهام از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. پدپلکونیک نزهد لزوریف باشد با سوء استفاده مقام و برآمدن از حد وکالت خدمتی متهم می شود. این بند کدکس جنایی تاجیکستان از 8 تا 12 سال زندان را در نظر دارد. نظری سربازان و افسران بازداشت شده و نزدیکانشان در رابطه با پرونده دسترس نیست. معلوم نیست که آنها به اتهامی نسبتشان اعلان شده تا کجا راضی‌اند. این 5 سرباز مهلت خدمت را به پایان رسانده بودند و در خانه هایشان بازداشت شدند. قضیه آنها را دادستان نظامی سوخت قریب دوام یک ماه تحقیق کرد. این نوار ویدیویی در اوج موسم دعوتی بهاره جوانان به ارتش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد و خشم و غضب بسیار تماشابینان را برانگیخت. مقامات میگویند پخش نوار بر رفت دعوت تاثیر نداشت، در حالی که شارحان شبکه‌های اجتماعی تاثیر آن را شدید ارزیابی می‌کنند. بدرفتاری یا ددفشینه در ارتش تاجیکستان درد کهنه است. دلربا صمد و رهبر دفتر آزادی‌های شهروندی که سال‌ها با مسئله حفظ حقوق سربازان و دعوت‌شونده‌ها کار می‌کند، در این باره گفت:
در حقیقت این نوار خیلی نواری بود که خشم جامعه رو بلند برداشت، زیرا آوازه‌ها و گفتگوها بسیار درباره مناسبت‌های غیر آیین‌نامه‌ای در قوه‌های مسلح بودند که این ویدیو نوار نشان داد که تا چی درجه به جزایی زیاد است، زیرا چون که ما میبینیم یک گروه سرباز از دیگر گروهی سرباز جوانتر را تکیب کردند و آنها فکر میکنم که آنها یکان فکر و عقیده و انتظاری درباره اون که این نوارها پهن میشود و آنها با جوابگیری جنایتی روبرو میشوند نداشتند.
هرچند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان بر رسانه‌ها راه می‌یابد. حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و با سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند.
در شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس و در بری یاری دیگم، من در غم قیست و تی تو حیران بودم، تو شانی شمس و در بری یاری دیگم، شگر بند تو مهمون بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس تا در بریاری دیگر، من در غم قیست و تی تو حیران بودم، افسوس نمه خورم که خوردم غمی تو، شب دیر همیشه بودم غمی تو. نرسه تا شادیم بی خوش شمردم غمی تو
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مردم تاجیک عنعنه‌های باستانی و خیلی بای ورزشی دارد. به نوع‌های ورزش ملی گوشتگیری، کمانوری، چوگان‌بازی، بوسکشی، اسب‌تازی، نیزه‌اندازی، پایگه، تیراندازی و غیره شاملند. گوشتی ملی در بین این نمودها مقام خاص دارد. به گوشتی ملی یا گوشتگیری مقام بین‌المللی داده شد. این مقام در وزارت عدلیه شویتسریا به قید گرفته گوشتی ملی تاجیکی صاحب سرتیفیکت بین‌المللی گردید. عالم صحه ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخ قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های باستانی شهر پنجکن با ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن ساده که می گذشت با همین چورابینی ها، با این مرک های ایدی همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اونها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان. با یک خلعت میکنن یا جامعه مقدس که نومش در دوره اوریویو یا سیترا نوم داشت میپشوندند و با یک کمربندی که نومش کسی بود با او میبستند و بخاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف فعلا در تاجیکستان دو نوعی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردمی جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میانی اهالی قسم شمال جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و ناحیه‌ای میگذارند از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که گذشته از هست به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتی ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتن تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروز گوشتی ملی پهلو است، خال است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تخت پوش خواباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمای های من امید توی ها و مرک های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است، چون که به همه خلق معقول است و هم امین را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها همون خال قطع میشه، نه که در توی ها من در ازبکستان هم امین خیلی است، به پهلو خال نیست، فقط به تخت پوش زدی حلال حساب میشه.
علی احمد مصویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصولهای گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن، یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی با گوشتی سامبوی روسی و جودوی ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پایفزول همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پایفزول به میدان میبرامدن و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساها پروفیسر عبدالرحمن محمدف، ورزشکارانی که با گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصول های دیگر نوهای گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودو صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است، سر اول به گوشتی تاجیکی شغل میورزید.
میبینیم که بعد بازی ها چندین معرکه های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را میبردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر میکنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته میشود از طرف این یا آن ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان آن هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
در تاجیکستان تلاش دارند شمشیرزنی یک نوع ورزش قدیمی را احیا کنند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
انیسا ساکنی 11 ساله شهری دوشنبه به مشق شمشیرزنی آماده می شود. ورزشی قدیمی که حالا دوباره در تاجیکستان تلاش احیای آن را دارند. او از کمترین شاگردان پدرش است. پدرش مربی درسی شمشیرزنی است و به خاطر جلب دیگران اول دختر خودش را شمشیرزن کرده است. انیسا در مسابقه های بیرون از کشور تاجیکستان را معرفی می کند.
من خواننده صنف 4 هستم و تاجیکستان را در مسابقه ها از نو شمشیرزنی معرفی میکنم. آخرین مسابقه که اشتراک کردم 24 دکمبر در تاشکند بود. همه از دسته ما نیز آنجا اشتراک کردند.
13 سال پیش در تاجیکستان فدراسیون شمشیرزنی تشکیل یافت و چند سال پیش مکتب برای درس شمشیرزنی در دوشنبه سازمان دادند. رستم نسیموف سرمربی اوید به شمشیرزنی است. او حالا نزدیک به 10 شاگرد را در مکتب در ناحیه سینای دوشنبه تعلیم می دهد. محمد 15 ساله 3 سال است که در مرکز شمشیرزنی تعلیم می گیرد. او هم در مسابقه های بیرون از تاجیکستان پیروز شده است.
من از کشوزدان محمد خواننده سینفی دهی مکتب میانای باشم. طول 4 سال بشد که در این نمودی ورزش تمرین نموده ایستاده ام.
حالا در مکتب شمشیرزنی دوشنبه نزدیک به 10 نفر تعلیم میگیرند. انیسه از کمترین شاگردان این مرکز زیر رهبری پدرش است. رستم باور دارد که مثل دختری او صفی نورسان در این مکتب بیشتر خواهند شد. او شمشیرزنی را ورزش میداند که جسم و روح و ذهنی نورسان را قوی میسازد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور میشوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاری تاجیک نورالله علیف بعد از هنرنمایی اولین و پیروزیش در سازمان UFC به تاجیکستان برگشت. همکاری ما مولا رجب یوسفی با او هم صحبت شد و درباره سبقتش، مشکلی ها، جایزه و نقشه های من بعدش پرسید.
رقیب شما ورزشکاری تجربه دار برزیلی رافائل آلوس بود. شما کوشش کردید که در جریان رقابت بیشتر او را به زمین افتانده در زمین کار کنید با او. چرا این تاکتیکای رقابت رو پیش گرفتید؟
برای اینکه رافائل آلوس یکی از نکاوت ها رو یکی از بایدسوی هست که خیلی مشت و ضربای پویش ضربای دستش خیلی سخت است، خطرناک است و ما هم خیلی پلانی بوی کرده بودیم که این معلم و ترینر که باید فقط در زمین کتی و موری بکنیم.
آیا میتونم پرسم که از اولین رقابتون در تشکیلات UFC از صوبی تشکیلات، از صوبی سرپرست و یا از صوبی بونوس چقدر مبلغ با دست آورده؟
ما بونوس نگرفتون نکیم که اکما دیگر رو نمیدون چانس میگیرن. یکم بوی ما 20,000 دلار بود، نکیم که 30% نالوگ میگیرن افتوماتی 13,000 دلار میمونن. با اونجا منیجر هست، 15% منیجر میگیره، 15% جایی که تمرین میکنیم زال ترینی رو دامو خود چانسی مونه 5,000 میمونه 6,000 دلار میمونه. 3-4 بای اول یه سی اگام کسر مبلغ کلو نمیدی.
در صحبت اول ما گفته بودید که برای درازان خانوادهتون اومد بود، شما تولم سرپرست پیدا نکرده
کنید؟ نه ما سرپرست هستن، میگن بیا میشول مالی خود میگم سرپرستی اجداد دارم که اگم با قوات سرپرست دارم میشون خیلی 1,000 2,000 3,000 نه.
نورالله شما رو به حبیب نورمگامد ورزشکاری معروف داغستانی مانند میکنه، این خودتان بسیار زیاد شنیدید، هم از چهره هم از طرز رقابت با رفتارهای مانند به حبیب نورمگامد شما در زیر سایه همین ورزشکار میمانید. آیا فکر نمیکنید که باید به خودتان مانند باشید و نه به یکم ورزشکاری دیگر حتی اگر او خیلی مشهور هم باشد؟
اینا نگاه کاکا، وقتی که الله تره با یه آدم نگه مانند کنه مثال نشین مثال رو تا یا که ستیلی مثال ماریبه تا و جنگ تا مثال اکما کار ندارم مثال که با هر یک کسا بون که ما اون نیستم، ما تاجیک ما نورالله ما در همه جا گفتن که ما نورالله ما تاجیک ما نه یکم حبیب نه یکم کزما خدم مثال مانند کدم چی ما بایرخ تاجیکستان از خدمان رو برداشتم.
یک حادثه دیگری که حادثه ناخوش البته با شما در امریکا رخ داد این غارت شدن ماشینتان بود بعد غلبتان در لاس وگاس، این حادثه چهل رخ داد و آیا جنایتکاران پیدا شدن؟
مهمون خورمون وقت صورتش بود بعد ما میبرامدیم از اوجا دیگر جا میرفتیم سومکار رو در ماشین بار کردیم و دستایان که امو گستینسا مهمون خورم مونده و در درون مهمون خورم کافه میفروختن، کافه خیلی ستاربکس هم ما هم خالی کافی رو بردار رو کدیر آمدیم کافی گیری گفتیم کافی میگیریم میبرویم میریم موبانی 5-6 مینوت دارم 5-6 دقیقه در آمدیم کافی رو گرفتیم برو آمدیم باید ماشین داشته میبینیم تریزه شکسته اگه سوکو ما نیست با اونجا میلی سوی فیروت کردیم چی کامیرو رو دیدیم خیلی دوزو آمدیم تریزه رو شکستیم لباس رو دوزیدن اکو گفتن که کافته سیم تو حاضر اگه اون خبری نیست.
برای بعضی عجیبه که در
اون
داخل سمکو چی بود؟
در داخل سمکو هم لباس همون و لباس های ترینر نوتبوک و ساعت تلفن کم تایی مبلغ بود و هم خیلی چیز هم خیریت که هم دکومنت و پاسپورت همون در دست بود.
خب شما با تشکیلات UFC برای 4 رقابت شرطنامه امضا کردید، یه رقابت گذشت و حالا در پیش یه رقابت دیگر دارید، باز که نیتی به اختگان بر اومدن دارید؟
انشاءالله که با همی دو بای دیگه همیر سال ایون ایول و اکتیابر در ابودابی همه نقشه ها داریم.
شما صحبت همکاری ما مولا رجب یوسفی را با ورزشکری معروف تاجیک در محاربه های رزمی آمیخته نورالله علیف شنیدید. شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان می رسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره سوی تو باز آمدم سلام عزیزم، دوباره زمزم ساز
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود.
معاون رهبر آژانسی رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا یا یوسعید خانم ایزابل کاولمن با یک سفر دو روزه در تاجیکستان قرار دارد. آژانسی یوسعید یکی از کمک رسان های اساسی تاجیکستان می باشد. این نهاد زیرتابه حکومت آمریکا بعد صاحب استقلال شدن به تاجیکستان بیش از 700 میلیون دلار کمک رسانده است. یاری های این سازمان اساساً برای رشد اقتصاد، تندرستی، معارف، مبارزه با کم غذایی و کم بضاعتی، یاری به دهقانان و غیره روانه شده است. خانم ایزابل، شما رو به تاجیکستان خوش آمدید میگویم و نخست میخواستم پرسم که هدف از سفر شما به تاجیکستان چیست؟
تشکر زیاد. سفر من به تاجیکستان در دایره بازدید از منطقه آسیای مرکزی انجام شده ایستاده است. در دایره این سفر من از قزاقستان، قرغیزستان و نهایت از تاجیکستان بازدید کردم. برای انجام این سفر چند سبب جای دارد. پیش از همه با تاجیکستان شریکی دراز مدت داریم. ما با هر یک کشور منطقه پس از آن که آنها استقلالیت به دست آوردند، شریکی و همکاری های خوب را براه مونده و زیاده از 30 سال است که با این کشورها شریکی خوب داریم. از جانب دیگر تشکیلات USAID برای پیشبردی سودای منطقوی و اینچنین همگرایی منطقوی بین کشورهای آسیای مرکزی کوشش های ضروری به خرج داده ایستاده است. علاوه بر این، اداره ما در قزاقستان مدیریت افغانستان را به عهده دارد. من امکانیت داشتم در آنجا با فعالیت این اداره از نزدیک شناس شوم. از جانب دیگر، من با فعالیت USAID در هر کشور شناسایی پیدا نمودم. من در تاجیکستان بسیار سفر خوب داشتم. ما امروز با تاجیکستان در ساحه‌های گوناگون همکاری داریم. برای همین من امروز به تاجیکستان سفر کردم تا از همکاری در این ساحه‌ها از نزدیک شناس شوم. علاوه به این امکانیت داشتم با یکچند همکاران از ساختارهای حکومتی واخوری‌ها داشته باشم.
تشکر. من در پیش گفتارم گفتم که آژانس USAID بعد سال 1992 به تاجیکستان بیش از 700 میلیون دلار کمک کرده است. هدف از این کمک‌ها چی است؟
مقصد اساسی ما کمک به مردم تاجیکستان می باشد. البته افضلیت های همکاری در زمان های گوناگون موافق نیاز مردم تاجیکستان تغییر یافته ایستاده است. لیکن سوال هایی که امروز همکاری کرده ایستاده ایم از چند بخش عبارت می باشد. پیش از همه ما در ساحه تندرستی یک همکاری بی‌نهایت وسیع داریم. امروز جهت مبارزه با بیماری های مانند ویروس مصدومیت آدم و بیماری سیل برنامه های وسیع داریم. چه خیلی که می دانیم امروز بیماری سیل در تاجیکستان یک مشکلات خاصه را تشکیل می دهد. برای همین ما جهت تبابت و هم پیشگیری بیماری مذکور کوشش های ضروری به خرج داده ایستاده‌ایم. بخش دیگری همکاری ما مساعدت به رشد اقتصادی می باشد. در اینجا ما برای بلند برداشتن نیروی کارخانه های گوناگون، جهت تغییر دادن و بهتر کردن ساختارهای موجوده و اینچنین بلند برداشتن اقتدارهای کارخانه لایحه های گوناگون را عملی کرده ایستاده‌ایم. هدف از این کارها آن است که صاحب کاران تاجیک توانند فعالیت خوب را به راه مانند، استحصالات را رشد دهند و اینچنین محصولات زیادتی خود را به خارج صادر کنند. سوهای دیگری همکاری ما بخش معارف می باشد. روز گذشته من به یک مکتب اینترنت در شهر حصار سفر کردم. در آنجا ما 2000 دونه کتاب را با حروف برایل به کودکان بینویششان سوز تقدیم نمودیم. این کتاب ها به کودکان برای تحصیلات فراگیر به آنها کمک می کند و امکان می دهد که آنها در مکتب های مقرری با دیگر کودکان درس خوانند. علاوه به این گفته می توانم که بسیار آموزش ها از طرف برنامه های ما عملی شده ایستاده است. یکی از مرکز هایی که ما دستگیری می کنیم مرکز تحصیلاتی منتسل می باشد که در آنجا با صاحب کاران و نمایندگان قشرهای گوناگون اهالی جهت به راه ماندن و رشد فعالیت صاحب کاری آموزش های گوناگون پیشنهاد کرده می شود.
تشکر. سوال دیگرم این بود که در تاجیکستان نظرها به یاری های بشردوستانه به خصوص از کشورهای غربی یکسان نیست. بعضی ها در پشت این کمک ها مقصد های پنهانی را جستجو کردن می خواهند. پاسخ شما به این تنقید ها چی است؟
Speaking for the US government, for USAID, we operate
اگر از نام حکومت آمریکا و مخصوصا اجنسی USAID گپ زنم، با باوری توم گفته می توانم که فعالیت ما پورا شفاف است. ما همه کار را شفاف اجرا می کنیم و در اینجا یگان مقصد نهانی دیگری نداریم. مقصد یگانه کمک های ما تأمین یک نظام پرقوت تندرستی، رشد اقتصاد و معارف می باشد. علاوه به این، ما با جامعه شهروندی کار می کنیم و آنها را دستگیری می کنیم. زیرا باور بران داریم که جامعه شهروندی و تشکیلات های جمعیتی یک شریک مهمی حکومت می باشند. در این زمان ما با یک چند تشکیلات های جمعیتی همکاری کرده ایستاده‌ایم. یکی از آنها تشکیلات جمعیتی اوستا می باشد. تشکیلات مذکور جهت تأمین طبابت و نظارت 60 بیماری گرفتار سیل با حکومت تاجیکستان کار می کند. البته نگاه بینی 60 بیماری گرفتار سیل کاری آسان نیست. برای همین ما باور بران داریم که جامعه شهروندی می تواند باری گران حکومت را آسان کند. مقصد اساسی ما مساعدت به عملی شدن آرزو و آمال مردم تاجیک می باشد تا اینکه در تاجیکستان یک جامعه سالم در حال رشد و امن تامین کرده شود.
با گزارش سازمان های حامی حقوق انسان، سالهای اخیر وضع حقوق بشر و آزادی ها در تاجیکستان بسیار محدود شد. نسبت سازمان و کشورهای غربی که به حکومت تاجیکستان کمک می کنند، این تنقید زیاد صدا می دهد که چرا در عوض این کمک ها رعایت حقوق انسان را از حکومت تاجیکستان طلب نمی کنند. USAID و دیگر سازمان های کمک رسان غربی در وقت ارسال کمک به حکومت تاجیکستان تا کجا رعایت حقوق انسان و تامین آزادی ها را طلب می کنند؟
The United States cares deeply about human rights.
حکومت آمریکا وابسته به مسئله حقوق و آزادی های انسان اعتباری بی‌نهایت جدی می دهد. ما مسئله مذکور را با شریکان خود در همه وقت و زمان و در همه کشورهای دنیا از جمله در تاجیکستان می برداریم. روز گذشته من امکان داشتم با معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان وخورم و در این ملاقات نگرانی های خود را وابسته به آن که امروز محیط برای فعالیت جامعه شهروندی تشکیلات جمعیتی طرف تنگ شده ایستاده است البته گفتم. این چنین من نگرانی کردم که قانون نوی وابسته به فعالیت تشکیلات های جمعیتی که قبول شده ایستاده است می تواند فعالیت تشکیلات های جمعیتی را باز هم محدود تر کند. ما باور داریم که تشکیلات های شهروندی برای هر یک جامعه نقش مهم را می بازند. پیش از همه آنها در سمت پیشنهاد خدمت رسانی های گوناگون اگر نقش مهم بازند، از جانب دیگر آنها برای تامین نمودن شفافیت در جمعیت نقش بی‌نهایت کلان دارند. برای همین ما باور داریم که در همه جامعه ها حتما برای فعالیت تشکیلات های جمعیتی یک محیط مساعد فراهم آورده شود. برای همین رعایت حقوق انسان، قانون های بین المللی و آزادی های اساسی انسان برای ما پرینسیپ مهم باقی میماند.
خانم ایزابل کالمن، شما همچون معاون دیرکتور USAID به کار این آژانسی آید به مقابله با نفوذ چین و روسیه رهبری میکنید. آسیای مرکزی قریب 200 سال است که زیر نفوذ روسیه است. سالهای اخیر کارشناسان غربی همچنین از نفوذ گسترده چین در این منطقه نگرانی میکنند. شما نفوذ چین را در منطقه آسیای مرکزی چگونه میبینید؟
China and Russia are neighbors.
چین و روسیه به کشورهای آسیای مرکزی همسایه نزدیک می باشند. برای همین باعث تعجب نیست که آنها دوام 100 ساله ها به این کشورها تاثیر داشته باشند. از سبب آن که هر دو این کشور با کشورهای آسیای میانه داد و گرفت نزدیکی تجارتی دارند و از جانب دیگر مناسبت های همسایگی هم هست. لیکن ما باور داریم که کشورهای آسیای مرکزی طی 30 سال اخیر استقلالیت به دست آوردند و این کشورها علاقه حقوق دارند که قرارهای خود را به طور آزادانه انتخاب کنند. آنها می توانند انتخاب کنند که با کی مناسبت های تجارتی داشته باشند و البته می توانند سیاست خارجی خود را موافق صلاح دید پیش برند. ما سرحدهای بین المللی و استقلالیت کشور را در سطح بلند احترام می کنیم و از جانب دیگر پرینسیپ های شفافیت و حسابات نوکی رو پیگیری میکنه. من پیش از سفر به کشورهای آسیای مرکزی هفته گذشته در اوکراین قرار داشتم. با اونجا سفر کردم و گفتم می توانم که امروز روسیه سرحدهای بین المللی و آزادی دیگر کشورها را احترام نمی کند. روسیه حدودهای کشورهای همسایه خود را غصب کرده بود. پیش از این به گرجستان هجوم کرده بود و سال 2014 یک قسم اوکراین را از خود کرد. امسال هجوم خود را علیه اوکراین دوام داده ایستاده است. این کار همسایه‌داری نیک به حساب نمی رود. امروز روسیه انشاءات‌های ملکی اوکراین را خراب کرده ایستاده است و این کاری خوب نیست. ما امیدواریم که کشورهای روسیه مرکزی استقلالیت و آزادی خود را نگاه می‌دارند و البته آینده خود را زیر نظارت خودشان نگاه خواهند داشت.
آیا فکر میکنید که با استقلالیت کشورهای روسیه مرکزی یکون چیز تهدید جدی جای دارد؟
من باور دارم که این خیلی نیست. شنیدم که روسیه نسبت به بعضی کشورهای روسیه مرکزی تهدیدهای کرده است. لیکن از جانب دیگر من باور دارم که کشورهای روسیه مرکزی آزاد و مستقلند و استقلالیت خود را می توانند نگاه دارند. ما امروز طرفداری همگرایی منطقوی می باشیم که این نشان دهنده در سمت منطقه به طور دینامیکی پیشرفته ایستاده است و امیدواریم که کشورها می توانند رشد و نمو خود را تامین کنند.
Trend for Central Asian countries and I think they have a very bright future.
پیش از این من درباره نفوذ چین به کشورهای آسیای مرکزی پرسیدم. چین به اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده است در 20 سال اخیر. ولی در عوض ما سرمایه گذاری چشمس کشور و شرکت های غربی را نمی بینیم. در چنین شرایط چگونه می شود که کشورهای آسیای مرکزی زیر نفوذ چین نروند در حالی که میلیاردها دلار سرمایه می گیرند؟
سرمایه گذاری ها از این یا اون کشور یگان جای بدیه ندارد. البته پیش از تطبیق نمودن چنین سرمایه گذاری ها ما باید شفافیت را تامین کنیم و بدونیم که این سرمایه گذاری ها برای چی روانه کرده می شوند و شرط و شرایط آنها از چی عبارت است. بسیار کشورهای وجود دارد که از دیگر کشورها قرض بی‌نهایت زیاد گرفتند. بیشتر این قرض ها از چین آمده است و امروز برای بازگردانی این قرض ها مشکلات های زیادی به سر آن کشورها آمده است. مهم این است که در این کشورها مردم نمی‌دانستند که این قرضها کی و با کدام شرط و شرایط گرفته شدند. یکی از چنین کشورها شریلانکا می‌باشد که از سبب چنین سرباری زیادی قرضها کشور مفلس شد. البته بیشتر قرضهای شریلانکا از چین بود. برای همین هم ما باید از چنین حالات ها پیشگیری کنیم. از جانب دیگر خود سرمایه‌گذاری و سودا البته نتیجه مثبت می‌دهد. از همه مهمش در اینجا باید به شفافیت اعتبار دهیم و مردم باید داند که این قرض ها با کدام مقصد گرفته می شود. نکته مهمی دیگر که به آن باید اعتبار دهیم آن است که مناسبت ها باید مناسبت های حسنه باشند و برای هر دو جانب موافق مقصد و فایده آور باشند. یک نکته دیگر را می خواستم بگویم که چقدر که محیط سرمایه گذاری شفاف باشد، ولایت قانون در کشور تامین باشد، قانون‌های کشور باوری نوک باشند و نظامی اندازبندی شفاف باشد، همون قدر می تواند به وارد شوی سرمایه گذاری به کشور مساعدت کند.
شکرزاد خانم ایزابل کالمن، اینجا همکاران شما اشاره دارن که فرصتی ما به انجام رسید. فقط خیلی کوتاه می گفتید که دورنمای کار یوسعید در تاجیکستان رو چگونه می بینید؟
As you noted in the beginning,
چخلی که شما در اول ذکر کردید، USAID با تاجیکستان میلیون ها دلار سرمایه گذاری کرده است و البته ما نیت قطع کردن این کمک ها را نداریم. زیرا ما امروز یک همشریکی بسیار قوی داریم و نیت داریم آن را در آینده دوام دهیم. من امروز امکانیت داشتم در صحرا از بعضی برنامه هایی که با کمک USAID تطبیق شده ایستادند، دیدن نمایم. در دایره این سفر من با زنی بخوردم که با کمک و دستگیری یوسید یک تجهیزاتی برای تازه کردن پسته خاندان خریده است و در نتیجه این کمک و توانیست که درآمد خود را 5 مرتبه زیاد کند. این زن بسیار کارمندان را به کار قبول کرده است. از بانک قرض گرفته آن را ثمرناک استفاده می برد و در عموم امکان دارد که تجارت خود را به طور نظررس وسیع نماید. اینچنین من از یک کمبینات استحصال محصولات های شیری بازدید کردم که صاحبش پیشتر به استحصال یخ ماست مشغول بود. حالا با شرافت کمک USAID توانست که فعالیت خود را با استحصال پنیر وسیع نماید. این شرکت محصولات های شیری از جمله پنیر را به مغازه ها به فروش برآورده توانست درآمدی خود را 2 مرتبه زیاد کند. اینچنین ما با دهقانی بخوردیم که با کمک USAID نوی قلفی نای را پرورش کرده ایستاده است. در حالی که نوی انعنوی قلفی نای تاجیکی 1 یا 2 روز می ایستاد نوی خوفناک این دهقان با کمک USAID پرورش کرده شده است میتواند دوام 12 روز صفت خود را گم نکند. این امکانیت میدهد که دهقانان محصولات خود را به قسمت های دیگری تاجیکستان برده به خریداران پیشنهاد و به این وسیله تجارت خود را وسیع نمایند. تمام این لایحه ها امکانیت داده شده است که بهره برندگان بیشتر درآمد به دست آورند، فعالیت خود را وسیع نمایند و از همه مهمش تکنولوژی و تجهیزات نو وارد نموده برای بهتر نمودن سطح زندگی مردم تاجیکستان سهم خود را گذارند. با این واسطه ما می خواهیم تاجیکستان رشد خود را دوام دهد. برای همین ما نیت داریم که این همکاری ها را بین USAID و تاجیکستان در سالهای منبعد دوام دهیم.
And USAID will continue to partner with Tajikistan to make that happen in the coming years.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزاده. یادآور می‌شوم که همصحبتی ما بودند معاون مدیر آژانس رشد بین‌المللی آمریکا یا USAID خانم ایزابل کالمن. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا برنامه‌های بعدی با شما خداحافظی می‌کنم.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.